بانو دختر سیف الله تو فوتوفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد
سوجا.
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
و اینه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امین و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میگه.
بهزاد فراهانی.
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد.
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی میخوام یه تونه بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان. هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما. سیما فیلم تقدیم میکند.
از یه پاشه خیلی جدی شده که چند باری اومدن سراغ من.
ببین هرچی مداره اسناد داریم جمع میکنی یه جا آتیش میزنیم.
گنده تر از تو آقا هاشم نتونست منو آدم کنه. رو تو میخوای آدم
زندگی زنده مالا بایده زنده مالا
برام از اون قضا مهمتر اینه که به هم بگی اون فرمانده ها همونا بودن یا نبودن.
هادی دیباجی.
بگی گردم احمده اون یونه یه جا همین را بشه تو میفرسه جلو گلوله.
آرش مجیدی.
واکنه
میدونم آقا من نمتونم در رو واکنم. اسم شما بگی بفرما تو.
سروش جمشیدی در تانک خورها.
تانک آشم شما چرا باشدی؟
تانک خورها هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه چه قشنگ.
چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا. ایران صدا پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رهاشم. خدا رو چه دیدی، شاید غصه رد شد، دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارند؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، عصر پنجشنبه شما به خیر باشه. اینجا تهران، رادیوی دوست داشتنی تهران. شما صدای ما رو از برنامه گفتاورد میشنوین در این روز بسیار بسیار سرد تهران و بسیار بسیار پرترافیک تهران. امیدوارم که بتونیم در خدمت شما برنامه خوبی رو امروز داشته باشیم. بریم اتاق فرمان. نه، دوستان میگن که از همینجا میتونیم برنامه رو ادامه بدیم، انقدر که دیر شروع کردیم که دیگه بهتره که وقت رو بیشترین استفاده رو ازش ببریم. قراره که در واقع درباره تحولات منطقه صحبت بکنیم، درباره این صحبت بکنیم که بالاخره این اتفاقاتی که در منطقه داره میفته به چه سمت و سویی رفته. اینجا در تهران هم تحولات مهمی رخ داده و تصمیمات مهمی گرفته شده. هنوز نگاه ها به تهران دوخته شده. خیلی ها فکر میکنن که در واقع منتظرن که در واقع پاسخ ایران رو بشنون و در واقع واکنش ایران رو ببینن. اسرائیلی ها به شدت در حراس هستن. اونجا در منطقه در سمت غزه جنایت ها همچنان ادامه داره و روزی نیستش که جایی رو اینها بمباران نکنن. در لبنان هم اتفاقات به همین شکل داره پیش میره. در ایران هم بال در واقع دیپلماسی ما فعاله. آقای دکتر عراقچی سفرهایی رو رفتن، آقای دکتر عارف به نشست سران در واقع کشورهای اسلامی رفتن، اونجا به نیابت از آقای پزشکیان حضور پیدا کردن. در مباحث نظامی هم فرماندهان نظامی ایران در واقع اعلام کردن که پاسخ دندان شکنی به صهیونیست ها خواهند داد. همه اینها باعث شده که ما موضوع برنامه‌مون رو بررسی تحولات منطقه بگذاریم. اینجا کارشناس خوبمون آقای محسن احمدی هم حضور دارن و قرار که با حضور ایشون این بحث رو پیش ببریم. آقای احمدی سلام عرض می‌کنم. ظهر در واقع بسیار بسیار سرد پنجشنبه شما به خیر خوشی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. البته خیلی سردم نیست و
من که خیلی سردم شد. عرض کنم خدمت شما که ما در واقع روز گذشته و ساعت که گذشته بحث ها بیشتر بر سر این اجلاسی است که به عنوان سران کشورهای اسلامی در ریاض تشکیل شده. همونطور که عرض کردم از سمت در واقع ایران آقای دکتر عارف حضور پیدا کردن، آقای پزشکیان نرفتن اونجا. خیلی از ماها وقتی که 7 اکتبر پدید آمد، مثل اتفاقات بسیاری که در واقع در سالهای قبل از 7 اکتبر، ماجرای 7 اکتبر رخ داد، منتظر بودیم که دول اسلامی و کشورهای عربی به تبع اون واکنشی رو نشون بدن، در واقع مانعی باشن برای تداوم سیاست ها. متاسفانه تا پیش از 7 اکتبر که با ماجرای ننگین عادی سازی روابط مواجه بودیم، این بسیار بسیار اتفاق بسیار بدی بود که البته بعد از 7 اکتبر دیگه کسی جرأت نمی‌کنه در بین ملت‌های خودش حاضر بشه و بگه ما می‌خوایم با اسرائیل عادی سازی بکنیم، با صهیونیست‌ها عادی سازی بکنیم. و بعد از اون همیشه اتفاقی نیفتاده. یعنی هر چقدر که ما چشمون رو می‌بندیم، در واقع گوشامون رو می‌شنویم، می‌خوایم این صداها و تصاویر بدل در واقع نبینیم و نشنویم و متوجه نشیم که در واقع چه حرف‌ها و صداهایی از اونجا میاد، و همونقدر که گوش ها و چشامون رو باز میکنیم میخوایم ببینیم که بالاخره اینا یه کاری میکنن، نه خبری نیست. شما از اینجا به نظرم بحث رو شروع کنیم خوب باشه. اجلاس سران در ریاض.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما سالهایی هست که در واقع خب رژیم صهیونیستی پدید اومدنش برای دیروز و امروز نیست.
بله.
الان نزدیک به 1 قرن هستش که در واقع مسلمانان فلسطین به ویژه و بعد هم خب مدتی هم جنوب لبنان درگیر بودن با این رژیم، اما شما هیچ صدایی رو از هیچ کشوری، از هیچ دولت به اصطلاح اسلامی در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در هلال خصیب نمیشنیدید و الان هم خیلی شما واکنش خاصی نمیبینید. من اینجا اجازه میخوام از واژه از کلید واژه تذبذب استفاده بکنم. این تذبذب یا دوگانگی که در واقع بین دولت‌های به اصطلاح اسلامی منطقه وجود داره، علتش بحث در واقع منافع خودشون هست. چون ما اگر بخوایم با نگاه واقع بینانه به فرایند در واقع جهان، به جریان‌هایی که در جهان وجود داره نگاه بکنیم، خب می‌بینیم که جریان در واقع سرمایه‌داری یهود برنامه ریز خیلی از شبکه‌ها، جریان‌ها و رسانه‌ها هست و چون قدرت مالی دارن و چون نفوذ دارن، خب تأثیر گذارند بر همه این دولت ها. به خاطر همین هستش که شما دولت های منطقه رو که میبینید، حالا ما با دولت های اروپایی و امریکا الان صحبتمون نیست، شما دولت های به اصطلاح اسلامی منطقه رو هم که نگاه میکنید، میبینید نسبت به خیلی از وقایع، نسبت به خیلی از جنایت های این جریان هیچ واکنشی نشون نمیدن، چون منافعشون در خطره. میدانند که اینها نسل کشی میکنن، اما اون دوگانگی که وجود داره بین منافع شخصی خودشون و بین اینکه نگاهشون کرامت انسانی باشه، بحث انسانیت باشه، اصلا ما نگاه دینی رو هم نمیگیم، نگاه انسانی هم باشه، بین این دوتا درگیرن و فقط صرفاً و صرفاً به یک ایراد بیانیه‌ای و در کلام محکوم کردن بسنده میکنن و در عمل هیچ حرکتی رو از خودشون نشون نمیدن. این تذبذب و دوگانگی به خاطر در واقع بحث قدرت سرمایه یهود و نفوذ اونها هست و ما خیلی هم انتظار نداریم از این سازمان ها، از این اجلاس هایی که در واقع تشکیل میشه، حالا اجلاس کشورهای اسلامی هست، سازمان ملل هست، مجمع عمومی هست، شورای امنیت هست، بریکس هست و و همه اینها، ما هیچ انتظاری از اینها نداریم.
بله متشکرم. اما بحث رو ببریم سمت لبنان، اتفاقاتی که اونجا داره میفته. صهیونیست ها بعد از شهادت سیدحسن نصرالله و عملیات جنایتکارانه که در مورد تروریشون داشتن، تصورشون این بود که حزب الله فرو ریخته و حزب الله تمام شد. این صحنه دیدم آقای عبدی، یه فیلمی بود که از این کانالی که داره اخبار نظامی رو منتشر میکنه و محور مقاومت رو گذاشته بود، یه جایی یکی از مسئولین نظامی صهیونیست‌ها داشت میگفتش که ما در اون در واقع نکاتی که داشت میگفت، یکی از نکاتش این بود که میگفت ما حزب الله رو خلع سلاح کردیم. بعد اون مقام نظامی دیگر با یک نگاه تأسف آوره که به نگاه میکرد با حالت تأسف بهش و به قول ما ایرانی ها عقلا در صفیح یه نگاهی بهش کرد و که مثلا چی داره میگی، پس این موشک ها چیه داره میخوره. و عملا ما دیدیم که بعد از اتفاقا شهادت سیدحسن نصرالله، اتفاقا عملیات حزب الله بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و اون سپر خیالی و اون سپر پوشالی هم هیچ اقدامی از دستش بر نیامد. از این منظر یه جایی ما دیدیم صهیونیست‌ها در عملیات زمینی متوقف شدن. خیلی از تحلیلگران معتقدن که این توقف ضمن اینکه عدم به اصطلاح تواناییشون هستش رو و نتونستن پیش ببرن، یه دلیل مهم دیگه هم دارن. اینکه حزب الله رو بیش از این تحریک نکنن که بخواد موشک بزنه به درون سرزمین‌های اشغالی. اینها کلی مهاجر غیرقانونی برداشتن از سراسر دنیا، یهودی‌های اخراج شده توسط مسیحی‌ها رو آوردن اونجا، چون مسیحی‌ها نمی‌خوان اینا رو تحمل بکنن، اصل ماجرا اینه، از اونجا آوردن اینجا و جون اونها رو هم به خطر انداختن که آقا برید اونجا جلوی موشک‌های حزب الله بشینید ولی پیش ما نشینین، اینجا نباشین. سال‌هاست اینا دنبال بیرون انداختن یهودی‌ها از اروپا هستن، از جای مختلف دنیا. شما نگاه می‌کنید از هر جای اینها رو برداشتن، شاید اگر مطالعه ای بشه و کسی بتونه این کار خوب رو انجام بده که ببین اینا از هر کشوری از کجا بیشتر آوردن، هر چه که هست این مهاجرت الان معکوس شده، یعنی هر چقدر که داره برمیگرده و بیشتر هم برمیگرده، این تن و بدن صهیونیستا میلرزه که آقا و اتاق فکری که آقا یه جای درست کردیم تو دنیا، یه موقع می‌خواستن ببرن آرژانتین و اون پاتاگونیا و اون منطقه اونجا زمین بخرن، یه موقع دنبال جای دیگه بودن، الان اینجا تمرکز دارن و اون رؤیاشون، رؤیای کثیفشون داره دچار فروپاشی میشه. درباره حزب الله با شما صحبت بکنیم، چطور شد که حزب الله و دست حسن نصرالله به این قدرت باور نکردنی که تازه خیلی ها میگن خیلی از تأسیسات و تجهیزات و موشک های اینا هنوز رونمایی هم نشده است، این حزب الله، این نسل جدید حزب الله رو به ما بگید چه شکلی؟
اولا ما باید بدونیم که مقاومت در منطقه یک صرفاً سازمان یا یک نهاد نیست، یک تفکره، یک اندیشه است، یک جریانه. و شما میدونید که اندیشه هیچ وقت از بین نمیره، اندیشه همیشه جاری و ساریه در جهان. شما همونطور که میبینید، خب به هر حال ما مسلمانان، ما شیعیان در قالب اعتقادات خودمون، شما ببینید خب اون بولترین اتفاقی که در بدنه تاریخ شیعه افتاد، خب واقعی کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام هست و یارانشون. آیا این جریان خاموش شد؟ نه جریان امام حسین خاموش شد و نه جریان تفکر بنی امیه و یزیدیان. یعنی همیشه این تقابل نور و ظلمت، بدی و خوبی، همیشه همیشه جریان داره.
بله.
این مقاومت هم در واقع یک اندیشه است، یک جریانه بر پایه یک تفکر اسلامی بنا شده و اون منبع تغذیه معنویش در واقع آموزه‌های اسلامی هست. خب این متوقف نمیشه، نشده و همچنان از ابتدایی که تأسیس شده تا به امروز داره این مقاومت رو در برابر این جریان متجاوز ادامه داده و ادامه میده. و دومین مسئله اینه که منحصر به فرد نیست، اینکه شهید سید عباس موسوی باشد یا نباشد، شهید سید حسن نصرالله باشد یا نباشد، در واقع نفرات بعدی باشند یا نباشند، منحصر به فرد نیست. این جریان مسیر خودش رو در واقع پیدا کرده و داره ادامه میده و همچنان هم جاریه. و ما میدونیم که به هر حال تجربه حضور رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، خب از ابتدایی که بودن و بعد خب شکست خوردن، سال 2002 بود و مجبور به عقب نشینی شدن و بعد ادامه پیدا کرد تا ما در واقع به جنگ 33 روزه رسیدیم. خب در جنگ 33 روزه هم ما دیدیم که رژیم صهیونیستی در نبرد زمینی با وجود همه امکانات و تجهیزات در مقابل نیروهای حزب الله زمینگیر شد، در برابر جریان مقاومت زمینگیر شد و شکست رو پذیرفت و برگشت. الان هم با وجود در واقع اون تلفاتی که رژیم صهیونیستی در این یک سال خورده‌ای اخیر در واقع داده و فشارهای داخلی، در واقع شهرک نشین ها، مردم در واقع یهودی که تابع این رژیم هستن الان حضور دارن و این فشاری که در واقع دارن به دولت نتانیاهو میارن، هم خانواده اسرا و هم کسانی که در واقع یک نفرشون رو در این جنگ ها از دست داده، این فشار درونی باعث شده که در واقع رژیم صهیونیستی به این نتیجه برسه که به لحاظ زمینی چون قابلیت مقابله با حزب الله رو ندارن مجبور به عقب نشینی بشن، یعنی تلفاتشون کمتر بشه. اما اینکه ما فکر بکنیم که این عقب نشینی و این پذیرش ظاهری شکست فقط به همینجا ختم میشن، نه، دشمن هیچ وقت آروم و ساکت نخواهد نشست و ممکنه از مسیرهای دیگه ای ادامه بدن.
متشکرم. بریم سراغ قطر. یک خبری آمد در این هفته که قطر نقش میانجیگری خودش رو در واقع به حالت تعلیق در آورده، اعلام کرده که این تعلیق هم تا زمانی ادامه خواهد داشت که دو طرف تمایل به مذاکره داشته باشن. یه تصمیم مهمی اونجا گرفته شده دیگه، یعنی ماها میدونستیم اون مذاکره با صهیونیست ها به هیچ نتیجه ای نمیرسه. در قبل از شهادت آقای هنیه هم در واقع این بحث مطرح بود که ایران هم حتی بحثش این بود که به خاطر اینکه مذاکرات که بعدا مقامات سیاسی ما هم اعلام کردن به نتیجه برسه و ملت فلسطین با یک آتش بسی مواجه بشن و این جنایات تا حدودی متوقف بشه، ایران پاسخ خودش به تعویق انداخت. از همون ابتدا خیلی ها میگفتن که به اینها مثل همیشه نمیشه اعتماد کرد. الان هم یک اتفاق دیگری افتاده و قطر اعلام کرده که تمایلی نداره که در واقع به این نقش در واقع میانجیگری خودش ادامه بده، کمان که تا الان هم که ادامه داده هیچ اتفاقی اونجا نیفتاد. یعنی از 7 اکتبر تا الان یه گلوله کمتر شلیک نشده به خاطر اینکه قطری ها یا امثال قطری ها، حالی وقت میگفتن مصری ها، یه وقت میگفتن نمیدونم عربستان فلان کارو کرده، قطر این کارو کرده، هیچ کسیش کاری نکرده. یعنی تا الان نه یه قطره در واقع کمتر خون ریخته شده به سبب این مذاکرات، نه یه گلوله کمتر شلیک شده. بعدم که رفتن اون کمک ها رو آوردن از بالای غزه در واقع مینداختن پایین که مردم غزه بردارن، چقدر ما تصویر دیدیم که از همون بالا یه پهپادم اونا رو دنبال کرده و همونجا که اون در واقع غزه ای ها و فلسطینی ها ایستادن تا اون کمک ها رو برداشت کنن، از همون بالا با یک انفجاری هم مواجه شدن. یعنی بشر سالهای سال باید خجالت بکشه از این اتفاقاتی که اونجا افتاده. مگه میشه یه انسان دیگر رو اینطور به خاک و خون بکشه؟ چرا قطر این کار کرده؟
ببینید، ما میدونیم که دولت‌های عربی منطقه حیات اقتصادی و سیاسی خودشون رو مرهون همون جریان یهود و مرهون غربن و بیشتر به عنوان یک بازاری برای فروش محصولات اونها
دقیقا
در واقع محسوب میشن. از طرف دیگه ما میدونیم که قدرتگیری بسیاری از دولت‌های عربی در منطقه، اهم از اردن، حالا دولت پیشین عراق، خاندان آل سعود، همه اینها با حمایت انگلیس و فرانسه قدرت گرفتن و خودشون به ماهو و خودشون قدرتی نداشتن، یعنی تفکر ندارن،
بله،
ایدئولوژی ندارن، هویت ندارن،
دیگه
یک جریان بی‌هویت. قطر هم حالا از بعد از 7 اکتبر اومده و دنبال میانجیگری هست. باید ببینیم اولا که هدف از میانجیگری چیه. بله. آیا شما داری میانجیگری میکنی که واقعا یک جریان نسل کشی متوقف بشه؟
بله.
بین چه جریانی شما داری میانجیگری میکنی؟ شما الان بین رژیم صهیونیستی و مردم غزه، ما میانجی نمیخوام، ما مردم فلسطین حامی میخوان، شما باید حمایت بکنی. میانجی یعنی دو تا آدم قدرتمند حالا با همدیگه سر یه موضوع اختلاف افتاده، دو تا آدم همسد، دو تا دولت همسد، اختلافی افتاده بینشون، این اختلاف بر این که بالا نگیره، یک کشور به عنوان در واقع میانجی میاد در واقع